ساعت 16. این صدای رادیو فرداست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از مناطق عملیاتی در حلب بازدید کرد. وزیر خارجه آمریکا رهسپار خاورمیانه شد. نیروهای دولتی عراق با پیشمرگه ها در شمال غربی کرکوک درگیر شدند. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه سفرش به سوریه به استان حلب در شمال غربی این کشور با نیروهایی که رسانه‌های ایران آنها را مدافعان حرم خوانده‌اند دیدار کرده است. مدافعان حرم واحدهای نظامی است که بجز اعضای سپاه و بسیج شامل شبه نظامیان افغان و عراقی است که از سوی ایران سازماندهی شدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده بود همکاری نظامی بین دو کشور در آینده هم یک راهبرد مشترک خواهد بود. سوریه در همسایگی اسرائیل واقع شده و مقام‌های اسرائیلی همواره از حضور نظامی ایران در آن کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. در تازه‌ترین مورد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر دفاع روسیه گفته بود کشورش حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. سفر یک هفته‌ای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خاورمیانه از امروز جمعه آغاز می شود. آقای تیلرسون در نخستین مرحله از این سفر شامگاه امروز وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی می شود تا علاوه بر شرکت در شورای تازه تأسیس همکاری بین عراق و عربستان درباره بحران یمن هم با مقام‌های سعودی گفتگو کند. رکس تیلرسون سپس به دوحه پایتخت قطر خواهد رفت و پس از توقفی کوتاه در آن کشور برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه آمریکا به دو کشور پاکستان و هند سفر خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا آقای تیلرسون هفته آینده در راه بازگشت به واشنگتن با توقف در وین پایتخت اتریش نشست‌هایی با مقام‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و همچنین صلیب سرخ جهانی برگزار خواهد کرد. ساعتی پس از وقوع درگیری بین نیروهای دولتی عراق و پیشمرگه‌های کرد در شمال غربی کرکوک، دولت بغداد ظهر جمعه اعلام کرد آخرین بخش از استان کرکوک را در اختیار گرفته است. پیش از آن درگیری‌هایی در شمال غربی استان کرکوک در منطقه التون کوبرو که در 50 کیلومتری اربیل واقع شده گزارش شده بود. یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته است در عملیات روز جمعه ارتش، پلیس و نیروهای ضد تروریستی عراق حضور داشتند و در حال حاضر پرچم عراق در بالای ساختمان شهرداری این منطقه نصب شده است. در ادامه تنش‌های فزاینده بین دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق که از همه پرسی استقلال در آن اقلیم آغاز شد، نیروهای عراقی در روزهای اخیر موفق شدند کنترل شهر نفتخیز کرکوک و شماری دیگر از مناطق مورد مناقشه را در دست بگیرند. همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. اما به دنبال سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران و تصمیم به اعمال تحریم‌های علیه سپاه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی با شتاب بیشتر ادامه خواهد یافت. رویا ملکی در گفتگو با علی افشاری کارشناس مسائل ایران ارزیابی او از این بیانیه سپاه را جویا شده است. علی افشاری:
از قبل قابل پیش بینی بود که در واکنش به سیاست اعلامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگر اظهارات مقامات امنیتی و نظامی آمریکا سپاه موضع محکمی بگیره و بگه که سیاست هاشو در زمینه افزایش قابلیت‌های نظامی و همچنین حضور منطقه‌ای ادامه خواهد داد و تحت تأثیر حرف‌های ترامپ قرار نخواهد گرفت. خب این صحبت‌ها از سوی رهبری نظام و همچنین دیگر بخش‌های حکومت هم تکرار شده. باید در نظر بگیریم که افزایش توان نظامی و همچنین حضور راهبردی در منطقه خاورمیانه برای سپاه جنبه استراتژیک داره و حتی میشه گفت جنبه هویتی داره و آنها تا هر جایی که ممکن هست تلاش میکنند که این موقعیت خودشون رو حفظ بکنن و حتی اونو توسعه بدن.
به نظر شما موضع دولت حسن روحانی در این مورد چگونه خواهد بود؟
ببینید باید در نظر بگیریم که دولت روحانی علارغم این که با سپاه در برخی حوزه ها دارد اختلاف و چالش شد در دوران دولت 11 اما همیشه در حوزه سیاست های منطقه‌ای با سپاه قدس همسو بود و همون میراث دولت احمدی نژاد را ادامه داد. در زمینه توسعه قابلیت های موشکی هم وارد چالش یا اختلاف با سپاه نشد و دخالتی نکرد و وزارت دفاع هم همه امکانات رو در اختیار اونها قرار داد. منتها الان دولت روحانی که دیگه کاملا شکافش رو با سپاه حداقل میشه گفت به تعلیق در آورده، همسویش بیشتر شده و به نظر میرسه که حداقل در کوتاه مدت به سیاست‌های حمایتیش از سپاه ادامه میده.
با توجه به تصمیم آمریکا برای تحریم سپاه پاسداران و سخنان مقامات مختلف این کشور مبنی بر مهار نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، سرانجام این مشاجره های لفظی دو جانبه به کجا خواهد کشید؟
دیگه مشاجره لفظی نیست. الان در آمریکا سیاست جدی دولت هست، فراتر از دولت مجموعه نظامی امنیتی این کشور در کنار دو حزب اصلی اون متفق القول نه تنها خواهان بلکه به لحاظ عملی هم به دنبال کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه هستند. اغلب کشورهای اروپایی هم در این زمینه با آنها همسو هستند. بنابراین در مقایسه با دوران اوباما شرایط سختری برای حفظ و توسعه موقعیت کنونی جمهوری اسلامی در منطقه وجود داره، ولی از اون طرف حکومت هم فعلا مصر هست و به نظر من یک دوره زورآزمایی و کشاکش بین دو طرف شروع شده، ولی فرجام اون بستگی داره که هر کدوم چقدر بتونن اراده خودشون رو در واقعیت تحمیل بکنن، در واقعیت‌های میدانی. اونجا دیگه حرف و صرف اراده تعیین کننده نخواهد بود. دو سناریوی کلی رو به نظر من ممکنه رخ بده، یا دولت آمریکا در تحمیل این تحریم‌های جدید ناکام خواهد بود، و یا اینکه به هر صورت مجموعه فشارها به جایی میرسه که زیان این توسعه طلبه منطقه‌ای برای حکومت و همچنین فعالیت‌های ماجراجویانه نظامی بیشتر از منفعتش میشه و یک نرمش قهرمانانه دیگر این بار در حوزه منطقه‌ای و نظامی به وقوع می‌پیوندد.
گفتگوی همکارم رویا ملکی بود با علی افشاری درباره بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ماجرای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که به حکم شورای نگهبان عضویتش در این شورا به حال تعلیق در آمده باعث واکنش جدی رئیس مجلس هم شده است. علی لاریجانی این عملکرد شورای نگهبان را برخلاف مر قانون می‌داند. از سوی شورای نگهبان همین تعلیق را دقیقاً منطبق با قوانین شرعی نظام جمهوری اسلامی خوانده است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد واکنش نشان داد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه گفته است که در این باره هم از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواسته به مر قانون عمل کند و هم به قوه قضاییه اعلام کرده که ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع به موقع نبوده است. این دومین واکنش آقای لاریجانی از فروردین گذشته نسبت به تلاش احمد جنتی برای جلوگیری از ورود اقلیت‌های مذهبی به شوراهای شهر است. شورای نگهبان در آن زمان اعلام کرد که تبصره 1 ماده 26 قانون شوراها مغایر شهر است. این تبصره میگوید اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. رضا علیجانی تحلیلگر ساکن فرانسه درباره اینکه چرا رئیس مجلس پیگیر این موضوع تا حد مواجهه با شورای نگهبان شده میگوید
این دو علت داره. یه علتش این هست که خب بسیار سست بنای قانونی این حرفی که آقای جنتی زده و دومش هم در حال آبروی نظام و مصلحت نظامه و با این دیدگاه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی ما به ماقبل مشروطه برمیگردیم، الان باید حتی نمایندگان یهودی و مسیحی و زرتشتی و اقلیت‌های دینی که در مجلس هستن با این استدلال در واقع مجلس بیرون برن، چون وقتی شورای شهر برای یه شهر تصمیم میگیره نباید زرتشتی توش باشه، چجوری میشه مجلس که برای مملکت تصمیم میگیره توش اقلیت دینی باشه؟ استناد آقای جنتی هم به یه جمله است که آقای خمینی در 12 مهر ماه 58، یعنی 2 ماه قبل از تصویب قانون اساسی، یه جمله‌ای گفته اونجا، حالا استناد شده که بله باید اینا مسلمون باشن اعضای شورا، حالا یه جمله ایشون اون موقع که برها خیلی هم نظام شکل نگرفته گفته بعد از 2 ماه خوب قانون اساسی تصویب شده، خود آقای خمینی هم امضا کرده، اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شدن. حالا آقای جنتی با یه استناد به ماقبل قانون اساسی خود جمهوری اسلامی داره یک آشفته بازاری ایجاد میکنه. حالا چطور میشه کسی که یه دوره عضو شورای شهر بوده بیان بگیم آقای میکنم شما از اولش هم اشتباهی بودی نباید میومدین؟
احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی ساکن آلمان:
ورود آقای لاریجانی از این جهت اهمیت داره که به هر حال آقای لاریجانی به دلیل روحیه محافظه‌کارانه معمولا سعی میکنه موضوعات را از طریق روابط پشت صحنه خودش پیگیری بکنه و در این موضوع اشاره میکنه که با آقای جنتی دبیر شورای نگهبان یا قوه قضاییه صحبت کرده و نشون میده که به هر حال اون پیگیری ها تا حدودی به نتیجه نرسیده که آقای لاریجانی اومده این موضوع رو علنی کرده و به نوعی تهدید کرده که این موضوع رو از طریق هیئت حل اختلاف قوا پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگه صحبت های آقای لاریجانی تایید کننده صحبت های افرادی مانند آقای مطهری هست که معتقدن به لحاظ قانونی شورای نگهبان حق نداره که مصوباتی رو که قبلا تایید کرده و قانون عادی محسوب میشن بخواد تفسیر بکنه و تفسیر اونها بر عهده مجلس است.
علی لاریجانی در این حال گفته است که اگر اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان درباره آقای سپنتا به جایی نرسد، مسئله را به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهد کرد. رضا علیجانی:
اگر بخواد واقعا طبق قانون رفتار بشه و رویه که هر دوش منبع به حال قانون‌گذاری در سطح جهان هست، به حال به این نظر بیرون بیاد، مگر اینکه خب به حال دیگه در تسامن ساختار اداری جمهوری اسلامی هیچ چیزی غیر ممکن نیست، مگر حرف آقای جنتی بخواد به اصطلاح حکم بالاسری رو داشته باشه. ولی با حضور آقای شاهرودی در اون شورا من فکر نمی‌کنم حرف آقای جنتی زیاد پیش بره.
احسان مهرابی:
این نحوه ورود شورای نگهبان به و دیوان عدالت اداری به موضوع انتخابات شوراها عملا میتونه یک بدعتی باشه که این نهادها به قوانین عادی انتخابات مانند انتخابات مجلس و یا انتخابات ریاست جمهوری هم وارد بشن و ورود دیوان عدالت اداری اساسا به این موضوع یک نوع بدعتی میشه که مثلا دیوان عدالت اداری بخواد انتخابات مجلس در یک حوزه انتخابیه را هم به نوعی بخواد باطل اعلام کنه یا اعلام بکنه که فردی که راه یافته به مجلس نمیتونه وارد بشه و حضورش در مجلس فعلا معلق هست. از سوی دیگه اگر بنا باشه که شورای نگهبان قوانین عادی که قبلا تایید کرده رو دوباره بخواد تفسیر بکنه، این برخلاف اصل قانون اساسی است، چرا که مجلس اختیار تفسیر قوانین عادی رو داره و شورای نگهبان اختیار تفسیر قانون اساسی رو داره و این اقدام شورای نگهبان هم به نوعی بدعت است و همه اینها به نوعی باعث شده که آقای لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس احساس بکنن که عملا دیگه این دخالت‌های شورای نگهبان فراتر از اون حدی هست که در گذشته بوده و حتی در مورد قوانین عادی هم دیگه چنیتی برای مجلس قائل نیستن.
واکنش آقای لاریجانی درباره پیگیری موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام از طریق هیئت حل اختلاف قوا به ریاست هاشمی شاهرودی در حالی بیان شده که این هیئت در اختلاف نظر بین شورای نگهبان و وزارت کشور درباره ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در مجلس دهم نظر شورای نگهبان را تایید کرده بود.
گزارش مهرداد قاسمفر بود درباره آخرین تحولات در پرونده تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در پایان این بخش خبری اجازه بدید یادآوری کنم که اگر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید میتونید با ما از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. از همراهیتون سپاسگزارم.